بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول عقاید اسلامی، استاد مصباح، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
وعلى سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. در جلسات گذشته عرض شد که یکی در اهمیت اعتقاد به معاد و تأثیری که این اعتقاد در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها داره، و دوم درباره رابطه مسئله معاد با مسئله روح که در جلسه گذشته توضیح دادیم که ما وقتی میتونیم تصور صحیحی از معاد داشته باشیم که معتقد باشیم به اینکه انسان غیر از این بدن مادی دارای روحی است که قابل بقا بعد از فناء بدن هست. از این بحث نتیجه میگیریم که برای اینکه ما تبیین صحیحی از معاد داشته باشیم، اول باید به مسئله روح بپردازیم. برای اینکه تا روح اثبات نشه، فرض صحیحی برای معاد نخواهد بود تا در مقام اثباتش بر بیاییم. بنابراین ابتدا به این مسئله میپردازیم که انسان غیر از بدن مادی دارای روحی است. این مسئله را از دو راه میتونیم اثبات بکنیم، یعنی دو راه کلی، دو روش برای اثبات این مسئله وجود داریم. یکی روش عقلی و استدلال برهانی و یکی هم روش نقلی و تعبدی. برای کسانی که نبوت و حقانیت قرآن کریم براشون اثبات شده، میتونند با استناد به آیات کریمه قرآن اثبات وجود روح و بقای روح بکنند. اما کسانی که میخواند صرف نظر از ادله تعبدی وجود روح را اثبات کنند، اونها باید از راه عقل و استدلال برهانی اثبات کنند. استدلالاتی که برای اثبات وجود روح به عنوان یک جوهر مستقل از بدن و قابل بقا بعد از بدن شده خیلی زیاده، و غیر از مباحثی که در کتب فلسفی در بخش نفس مطرح شده، بسیاری از علما و دانشمندان کتاب‌های مستقلی در این باره نوشتن. طبعا اگر بخوایم اون مباحث را مطرح کنیم و بیان استدلالات اونها را ذکر کنیم و نقد کنیم، هم بحث خیلی طولانی میشه و هم احتیاج پیدا میکنیم به یه سلسله مباحث فلسفی که ممکنه همه برادرها آشنا نباشن. اینه که دلایلی را برای اثبات روح انتخاب میکنیم که در عین متقن بودن احتیاج به مقدمات زیاد فلسفی نداشته باشه، و برای این دلایل ابتدا یک مقدمه را ذکر می‌کنیم که این مقدمه در عین حال که یک بحث فلسفی مهمی است، احتیاج به براهین پیچیده نداره. این مقدمه درباره تقسیم علم به حضوری و حصولی است. این اندازه را کم و بیش همه برادران حتما آشنا هستند که در علوم عقلی علم تقسیم میشه به دو قسم. یکی علمی که مستقیما به خود واقعیت و معلوم تعلق میگیره و بین ذات عالم و ذات معلوم واسطه دیگری وجود نداره، مثل علم به نفس و علم به حالات نفسانی. یک قسم علمی است که بین ذات عالم و ذات معلوم یک واسطه ای است. اون واسطه عبارت است از صورت ذهنی یا مفهوم ذهنی. انسان ابتداءً و بلا واسطه اون صورت و مفهوم ذهنی را درک میکنه و از راه اون صورت و مفهوم پی به معلوم خارجی میبره. این را بهش میگن علم حصولی. این تقسیمی است که همه آشنا هستید. برای اینکه با حقیقت این دو علم و فرق اساسی اینها آشنا بشیم، شما وقتی ملاحظه می‌فرمایید بدن خودتون را برای اینکه ما بدانیم بدنمون چه اوصافی داره، باید از راه حواس اونها را بشناسیم. اگه کسی مثلا نابینا باشه علیاذ بالله، این نمیدونه که رنگ بدنش چه رنگیه. یا حتی اون کسانی که چشم دارن اگر آینه نداشته باشن نگاه بکنن، نمیدونن صورتشون چه قیافه‌ای داره. ما اینکه بدونیم از قیافه خودمون اطلاع پیدا کنیم، باید با چشم ببینیم. مستقیما که چشم خودمون رو نمیتونیم ببینیم، از آینه استفاده میکنیم. برای اینکه بدونیم بدنمون زبره یا نرمه، دستمون نرمه یا زبره، یا پوست جای بدنمون سفته یا نرمه، مثلا این باید از حس لامسه استفاده کنیم. ممکنه فرض کنید یک کسی کف پاش پوستش زبر شده ولی خودش خبر نداره، تا دست نماله متوجه نمیشه که اینجا زبر شده یا نشده. همینطور اگه بدن ما بوی خوشی داشته باشه یا بوی بدی، تا ما حس بویایی نداشته باشیم و به وسیله بینی استشمام نکنیم، خبر نداریم که بدن ما چه بویی میده. بدن خودمون هست ولی اطلاعی ازش نداریم، مگر اینکه با یکی از حواس ارتباط پیدا کنیم باش، با چشم سایر اعضا را ببینیم، با بینی بوی سایر اعضا را استشمام کنیم، با لامسمون زبری و نرمی اعضای دیگر را، پوست بدنمون را درک بکنیم. اگر هر یک از این حواس را ما نداشته باشیم، از اون اوصافی که مربوط به اون حس است بی اطلاع خواهیم بود. چشم نداشته باشیم، نمیدونیم رنگ پوستمون، شکل قیافمون چجوریه. اگر حس بویایی نداشته باشیم، خیلی ها هستن حس بویایی ندارن، اصلا بوی خوب و بد سرشون نمیشه، طبعا از بوی بدن خودشون هم اطلاع پیدا نمی کنن. پس این گونه اطلاعاتی که ما از خودمون پیدا می کنیم به وسیله حواسه. حالا اگر یکی از این حواس ما خطا کنه، کما اینکه خطایی در حواس فراوانه، باز همه کم و بیش میدونن که خطاهایی در حواس پدید میاد، یه خطاهای عمومی است که همه مردم مبتلا هستن به این خواص، مثل اینکه ما هر چیزی را از دور کوچک می‌بینیم، وقتی نزدیک میاد بزرگتر می‌بینیم. خورشید را ما در آسمان به اندازه یه بشقاب مثلا می‌بینیم، یه سینی کوچک مثلا، با اینکه می‌دونیم واقعیت خورشید خیلی بزرگتر از این است. این خطایی است که همه مبتلا هستن. یه خطاهایی است گاهی در بعض احوال پیش میاد، اونایی که مزاجشون صفراوی میشه، صفرا در مزاجشون غالب میشه، خیلی چیزا رو به رنگ زرد میبینن، زردتر از واقعیتش میبینن. اونایی که مبتلا به یرقان میشن، گاهی یک امراضی پیدا میشه که آدم رنگ نمیبینه، کور رنگ میشه، خطاهایی پیدا میشه. به هر حال حواس کمابیش در معرض خطا هستند. خود به خود از ادراک حسی نمیتونیم یقین کنیم که اون چرا ما با حس درک میکنیم واقعا همین جوره یا فرق داره. از خارج ما باید دلایل اقامه کنیم برای اینکه آیا اون چرا درک میکنیم عین واقعیت هست یا مطابق با واقع نیست. خطا در ادراکات حسی هم راه داره. پس خود این نوع ادراکات که از راه حواس پیدا میشه، اینا خود به خود ضمانت صحت نداره، چون واسطه در کاره. ما اون واسطه رو میبینیم. ما وقتی یه چیزی رو میبینیم، اون صورتی از شی که در نفس ما حاصل میشه اونا ابتدا درک میکنیم. معلوم به ذات ما یک صورت ادراکی است در خود ما، اون را مرآت قرار میدیم برای شیء خارجی، میگیم خارج هم همینجوری. اونی که ذاتن درک میشه ابتداءن، اون صورتی است که پیش خودمونه. احتمال میدیم این صورت درست مطابق با واقع باشه، این میشه ادراک صحیح. اما اگه این صورت کج و کوله باشه، عیبی توش باشه، حالا به هر علتی، واقع را درست نشون نمیده. مثل آینه های مهذب و مقعر که اشیا را جوری دیگه نشون میدن. گاهی آدم تو آینه های مهذب نگاه میکنه یه چیزی را مثلا خیلی گنده نشون میده، وقتی مثلا بیزی شکل باشه خیلی کج و کوله میشه، یه تیکش خیلی بزرگ میشه، یه تیکش خیلی کوچولو میشه. این بستگی داره به نوع آینه. اگر این آینه های حواس ما هم اختلالی داشته باشه، درست نشون نمیده، کج و کوله نشون میده. ما خبر نداریم در اینکه واقع چجوری، چون اونا که میبینیم در حس خودمون درک میکنیم. پس ادراکات حسی قابل خطا هستن، خود به خود ضمانت صحتی نداره، مگه دلیل عقلی داشته باشیم که اینجا مطابق با واقع، والا احتمال خطا درش هست. بعضی جاها یقینا میفهمیم خطاست، مثل همین که میبینیم مثلا شما تو خیابون که دارید میرید، اگر یک جاده صاف درختکاری باشه، وقتی نگاه میکنید میبینید درخت ها هی کوچیک شده تا رسیده به یه جایی که کنه یه نقطه شده، مثلا تو عکس ها خیلی بهتر نمایش شده میشه. آدم وقتی نگاه میکنه اینا مثل عکسه، چشم مثل دوربین عکاسی میمونه، هر چه دورتر میشه کوچیکتر میشه. درختی که جلوی ما هست مثلا 3 متر طولشه میبینیم، اما همه این درخت هایی که مساویان کم کم وقتی دورتر میشه ما از ما به کوچیکتر پیدا نمایش شده میشه. محسوسه دیگه، یه آدم بزرگی رو از دور فاصله زیادی باشه کوچولو میبینه دیگه. تو هواپیما که سوار شده وقتی نگاه میکنید پایین، ماشینایی که دارن تو خیابون میرن مثل این مورچه آدم میبینید. خب میفهمه آدم که حسش داره خطا میکنه، چون قبلا میدونسته که بزرگ بوده این. پس ادراکات حسی خود به خود ضمانت صحت نداره، دلیلش هم اینه که واسطه داره. یه صورتی در حواس ما پدید میاد، محتمل است این صورت درست مطابق واقع باشه، محتمل هم هست با واقع تفاوت داشته. اگه احراز کردیم که این صورت درست مطابق خارجه، این میشه ادراک صحیح. اگه احراز کردیم که حتما مخالف با خارجه، میشه خطا. در غیر این دو صورت مشکوکه، نمیدونیم تا چه اندازه مطابق با واقع است. این خاصیت علم حصولی است. علم حصولی چون واسطه دارد، محتمل است که این واسطه مطابق ما واقع باشه، محتمل تفاوت باشه. بستگی داره به این که این مطابقتش را ما از یه راهی احراز کنیم. اما علم حضوری اون قابل خطا نیست، یافتن خود واقعیت است. یا این واقعیت هست که ما می‌یابیم یا نیست. اگر ما یافتیم یک واقعیتی را، این معنا نداره که خطا باشه. چی خطا باشه؟ واسطه ای نداره تا بگیم مطابق با واقع هست یا نه. این خود واقع هست. خطا اونجایی است که یک ادراکی داشته باشیم ما، یک صورت ادراکی، احتمال بدیم که مطابق نباشد با واقع، یا بدانیم که مطابق با واقع نیست و میدانیم خطاست. پس فرضش در یه جایی است که واسطه ای در کار باشه تا بگیم این واسطه مطابق هست با ذل واسطه یا نیست. اما اگه خود واقعیت رو بیابیم، دیگه مطابق با چی؟ چی مطابق با چی باشه؟ یافتن خود واقعیت. البته این یه تعریف کلی است. یه خود روشن‌تر بشه، ادراکات باطنی که ما داریم. الان من تصمیم میگیرم که با شما حرف بزنم، شما هم تصمیم گرفتید که اینجا بشینید گوش بدید. این تصمیمی که گرفتید، اطلاع دارید از تصمیم خودتون یا اطلاع ندارید؟ میدونید تصمیم گرفتید اینجا بشینید؟ احتمال میدید که تصمیم گرفته باشید اما ندانید، یا تصمیم نگرفته باشید خیال میکنید که تصمیم گرفتید. فرض داره اصلا این تصمیم خودتون رو شما بلاواسطه مییابید. اگه تصمیم گرفتید، میدونید گرفتید، خود تصمیم پیشتون حاضره. اگه تصمیم نگرفتید، میدونید نگرفتید، چیزی پیش شما نیست. نمیشه شما تصمیمی گرفته باشید اما ندونید که آیا تصمیم گرفتید یا نگرفتید. یا آدم فرض کنید راجع به یه موضوعی شک داره، شک داره درباره یک شیء خارجی، یا درباره یه حکم شرعی، یا درباره یک واقعیت علمی، نمیدونه. طرفینش براش مساویه. خود این شک میشه مورد شک واقع بشه؟ یعنی آدم شک داشته باشه اما ندونه که شک داره یا نداره. فرض داره اصلا که آدم شک داشته باشه درباره یه چیزی اما خودش ندونه که شک داره. میگن آقا شما شک دارید درباره این یا نه؟ میگه نمیدونم. این نمیدونم بر نمیداره. اگه شک دارید، اون شک حاضره پیش شما، خودشو مییابید. اگه یک کسی بگه من خیال میکنم شک دارم اما نمیدونم این خیالم مطابق با واقعه یا نه، این حواسش پرت شده. ولی اگه آدم شک داشته باشه، وجود شک دیگه شک بر نمیداره. یا وجود ترس، یا آدم میترسه یا نمیترسه. اگه یک حالت ترسی در آدم باشه، از یه چیزی ترسید، ممکنه اخفا کنه، به کسی نگه، ولی دیگه از خودش نمیتونه کتمان کنه. اگه میترسه میفهمه که داره میترسه. اگه نمیترسه آدم میدونه که نمیترسه. اما شک داشته باشه که آیا من نسبت به این شیء خاص الان آیا شک دارم یا ندارم. ممکنه آدم شک داشته باشه که فردا از فلان حادثه ای میترسد یا نمیترسد. اون چون حاضر نیست، چیزی موجود نیست، هنوز اون حالت ترس در نفسش وجود نیومده تا علم حضوری بهش رو شروع شه. بله ممکنه شک بکنه که آیا اگر فلان حادثه اتفاق بیفته آیا من میترسم یا نمیترسم، اما الان بالفعل نسبت به یک شیء خاصی آیا از این جریان که اتفاق افتاد شما ترس در شما پدید آمد یا نه؟ الحمدلله امسال این جریانات موشک باران ها نیست، اون وقتایی که صدای موشک می اومد، انفجار موشک، یا آدم می ترسید یا نمی ترسید. اون وقتی که ترس پیدا می شد در آدم نمی تونستید کسی بگه نمی دونم می ترسم یا نمی ترسم. این صدا که اومد تکون خوردی؟ مضطرب شدی یا نه؟ اگر اون اضطراب اون ترس در نفس پدید آمده اون قابل شک نیست، اگر نیامده اونم روشنه برای آدم که نام چون چیزی تو وجود نیمه. یا آدم غمگین میشه نسبتی به وجود گرفته میشه، غمی غصه ای داره آدم، اما بگه من شک دارم که آیا غم دارم یا ندارم، شک دارم که آیا شادم یا غمگینم. البته ممکنه آدم در یک حال نسبت به یه چیزی شاد باشه نسبت به یه چیزی غمگین باشه، اختلاطی بین دوتا حالت برای آدم پیدا شده باشه، ولی نسبت به یه شیء خاصی دوستشا دیده نمیتونه بگه من از دیدن این شخص شاد شدم یا نشدم، شک دارم که آیا شاد شدم یا نشدم. شادی، غم، ترس، محبت، امثال اینا از حالات روانی، اینا چیزایی است که با علم حضوری درک میشه، چیزایی است که یا آدم مییابد، اگه هست مییابد، خودش هم مییابد. همون ترسیدن عین علمه به ترسه، یه چیز دیگری نیست، خودش یک حالت علمی است، حالتی است که اگر باشد عین علم است، اگر نباشدم که آدم نمیدونه، نیست تا بداند. پس اون چه بلاواسطه در نفس انسان تحقق پیدا میکنه مربوط به بدن نباشه، مستقیما مربوط به روح. اینا شک بردار نیست، احتمال خطا بر نمیده، یا هست آدم مییابد یا نیست و نمییابد. سرش چیه؟ سرش اینه که در اینجا واسطه ای نیست، خود اون را نفس مییابد. علم به خود واقعیت تعلق میگیره، نه به صورت او، نه به مفهوم آن. هر جا پای صورت و مفهوم در کار باشه و مفهوم واسطه باشد بین ذات انسان و اون شیء مدرک، اینجا احتمال خطا هست. البته ممکنه بعضی از این صورت ها ما یقین داشته باشیم که مطابق با واقعه، ولی فی حد نفسه خود به خود ضمانت صحت نده، کما اینکه بعضی جاهاش هم یقین داریم که مخالف با واقعه، درک میکنیم یه جوری ولی میدونیم اینجوری نیست، مثل همون خطاهای باصره که معروفه. پس انسان دو نوع ادراک داره، یک نوع ادراکی که به ذات مدرک، به ذات معلوم تعلق میگیره و بین مدرک که نفس انسان است، روح انسان است، با مدرک واسطه‌ای در کار نیست. اینجا خود به خود ضمانت صحت داره، اصلا صحت و خطا معنا نداره. اگر صحت رو به معنای ملکه خطا در نظر بگیریم، یعنی چیزی که می تواند مطابق باشد و می تواند مطابق نباشد، اصلا به این معنا هم صحیح نیست، چون امکان مطابقت و عدم مطابقت درش نیست، واسطه این نیست تا بگیم این مطابق با واقع است یا نه، خود واقع است. یافتن خود واقعیت، ترسی که در نفس من پیدا میشه، این واقعیتش اصلا تو خود نفسی و نفس حضوراً اونا میابه. علم به خود نفس هم همینطوره. ما همه از خودمون آگاه هستیم، میدونیم من هستم، نه این قضیه من هستم ها. این مفهومه، این موضوع محموله، نه اون درکی که انسان از خودش داره، نه مفهومی در کار است، نه صورتی، باطنن خودش را میابه. این علم حضوریست. محال نفسی نباشد و کسی خیال کنه که خودش را میابد. خیال اینجا معنا نداره، واسطه‌ای در کار نیست. وقتی آدم علم به نفس خودش داره که نفسی باشد، نمیشه روحی وجود نداشته باشه و من خیال کنم که درک میکنم خودم. پس علم اونجا که حضوری باشد ذاتاً اصلا امکان خطا نداره. این مقدمه در ذهن مبارک آقایون باشه که ما دو نوع ادراک داریم، ادراک حصولی، ادراک حضوری. ادراکاتی که از راه صور ذهنی یا مفاهیم ذهنی حاصل میشه، اینها باید احراز کنیم که آیا این صورت و مفهوم مطابق با خارج هست یا نه. ممکنه مطابق باشه، میشه علم یقینی، علم مطابق با واقع. ممکنه مخالف با واقع باشه، اونجایی که ادراکات خطایی هست. اما در علم حضوری اصلا این بحث جا نداره که بگیم مطابق با واقع است ادراک ما یا نه، چون فرض این هست که یافتن خود واقعیت هست. خب از بین این دو نوع ادراک کدومش ارزشمندتره؟ بیشتر قابل اعتماده؟ طبعا علم حضوری دیگه، چون اصلا جای خطا نداره. پس ما اگر بتونیم یه سلسله اعتقادات و معارف مبتنی کنیم بر علم حضوری و بلاواسطه از علم حضوری عکس برداری کنیم، اونا متقن‌ترین اعتقادات خواهند بود. وقتی من میگم من هستم، این قضیه است، این علم حصولی است، مفهومه. اما این مفهوم از کجا گرفته شده؟ از همون علم حضوری گرفته شده. خودم رو میابم میگم من هستم. اون جایی که یک علم حصولی بلاواسطه از علم حضوری گرفته میشه، کپی علم حضوریه. خب خودم که من هستم، مفهوم من هستم رو که میدونم یعنی چی. اینم آیا این من هستم مطابق با این علم حضوری من هست یا نیست؟ این یک قسم از بدیهیات که در منطق اسمش میدونم وجدانیات. وجدانیات در واقع کپی هاییست از علوم حضوری، از اینجا بدیهیست. علم حصولیست ولی بدیهیست، چون بلاواسطه از علم حضوری گرفته میشه. این مقدمه. حالا میخوایم بر اساس این مقدمه چند تا برهان عقلی اقامه کنیم بر این که ما غیر از این بدن چیزی به نام روح داریم. البته همه میدونیم که من هستم، این جای حرفی درش نیست. اما خیلی ها هستن که وقتی میگن من هستم، خیال میکنن من یعنی همین، این جثه را میگن یعنی هست. ما میخوام بگیم همین جوره؟ آیا وقتی من اون منی را که با علم حضوری میابم همین بدنه یا غیر از اینه؟ اولین برهانش اینه که ما این بدن را دیدیم، از راه حواس میشناسیم. رنگ بدن من چه رنگه، شکلش چه رنگه، چه قیافه ای دارم، بدن من نرم است یا زبر است، سرد است یا گرم است، این رو چجوری درک میکنم؟ از راه حواس درک میکنم. برای اگه چشم داشته باشم نمیدونم قیافه خودم چجوری. اگه حس بویایی نداشته باشم نمیدونم بدن خودم چه بویی میده. پس اطلاعاتی که من از بدن دارم از راه حواس خودم است و فی حد نفسه قابل خطاست. یعنی ممکنه ادراکی که من از بدن خودم داشته باشم ادراک خطایی باشه، اونجوری که من هستم چشم من عوضی نشون داده باشه، مثل خواصی که خطاهایی که در باطن هست دیگه. آدم احتمال بده که رنگ پوست بدن خودشو که این رنگ میبینه، امروز نگاه میکنم تو آینه خیال میکنم پوست بدن من زرده، احتمال بدم این اشتباه میکنم، یا نور زردی تابیده. مثل که شب آدم غالبا تو آینه وقتی نگاه میکنه وقتی این چراغای نم این لامپای مهتابی چراغای دیگه باشه خیال میکنه قیافه زردتره. اگه چراغ سرخی باشه آدم خیال میکنه قیافه سرخته. این رنگی که من میبینم یقین ندارم که 100% مطابق با واقعه یا نه، ممکن در اثر اختلافات نورها این رنگ فرق کرده باشه. یا در یه دستم من تو آب جوش گذاشته بودم، تو آب داغ گذاشته بودم، در آوردم گذاشتم روی پیشونیم، میگم پیشونی من یخ کرده، خیال میکنم اون خیلی سرده، در صورتی این یکی دستم که حرارت عادی داره وقتی نگاه میذارم پیشونی میگم نه. پس اون چه از راه حواس میاد ممکنه خطا داشته باشه و هر یک از این حواس که تعطیل بشه اون ادراک مربوط به اون حس را ما دیگه نخواهیم داشت. اما آیا میتونیم به خودمون عالم نباشیم؟ و اونی که داره میگه من، اونی که درک میکنه، اونی که میگه من تسلیم گرفتم، اونی که داره میگه من میترسم، اونی که میگه من دوست دارم، اون منی که این ادراکات را داره، آیا اونا باید با چشم ببینیم؟ اگه چشم نداشته باشیم نمیدونیم من هستم؟ اون من را با علم حضوری میبینیم، مقابل خطا نیست. یافتن خود نفس از خودش را، حضور خودش پیش خودشه، یعنی خودش این علم است. اما ادراک ما نسبت به بدن اینجور نیست. ادراکات ما نسبت به بدن از راه حواس باید حاصل بشه، در صورتی که ادراکی که نسبت به خود نفس داریم بدون کار گرفتن حواس حاصل میشه. ما با یک حسی از خودمون آگاه نیستیم، با خود وجود خودمون از خودمون آگاهیم. خود وجود نفس این علم است. به هر حال ایما علم به اون نفسی که اندیشنده هست، تصمیم گیرنده هست، اون را ما از راه حواس نمی‌شناسیم. هیچ حسی نداریم که به ما اندیشه نشون بده. اندیشه چه رنگی داره؟ این تصمیمی که شما گرفتید چه رنگ است؟ تصمیمی که رنگ نداره. قدش کوتاست یا بلنده تصمیمتون؟ تصمیم که قدر نداره. سبکه یا سنگینه؟ تصمیم که بعد نداره. پس از کجا میدونید که شما تصمیم گرفتید؟ از چه راه علم دارین به این که تصمیم گرفتید؟ با کدوم حس درک میشید؟ با هیچ حس. حس نمیتونه اندیشه درک کند، تصمیم را درک بکنه، محبت را درک بکنه، ترس را درک بکنه. حس که اینا نمیبینه، حس رنگ میبینه، شکل میبینه. پس این آگاهی که ما از خودمون و از این حالات نفسانیمون داریم با حس حاصل نشده، در صورتی که اون چه از بدن میدانیم از حس حاصل شده. ولذا اون چیزایی که در بدنمون هست و حس ما بهش نمیرسه ازش هم اطلاعی نداریم. هیچ کس از درون بدن خودش اطلاعی نداره مگر اینکه از راه علم تشریح، فیزیولوژی از اینا اطلاع پیدا کرده باشید. شما چه میدونید در بدنتون چند تا کلیه وجود داره؟ اگه علمای تشریح نگفته بودن شما چه میدونید؟ حتی قلب ها، اگه ضربان قلب ما درک نکنیم نمیدونیم یه چیزی هست که در قلب در بدن ما ضربان داریم. چه میدونیم؟ چون حس ما بهش نمیرسیم. اون چه از بدن میدانیم از راه حس است. اما اون چه از راه روح، از روح میدانیم این از راه حس نیست. پس اون چه با علم حضوری درک می شود غیر از اون چیزیست که با حس ظاهر می شود، درک می شود. اگر روح ما همین بدن بود باید با چشم دیده بشه. اگر حواس ما از کار می افتاد دیگه نباید خبر داشته باشیم از وجود خودمون، از اراده خودمون، از تصمیم خودمون. در صورتی که هیچ حسی را ما در راه شناختن تصمیممون، ارادمون، محبتمون به کار نمیگیریم و میدانیم که اینا هست. و اون علمی که به وجود اینها داریم از علمی که به محسوسات داریم قریتره. برای اینکه علم محسوسات خطا برداره. اما به علم به این که من شک دارم این خطا برمیداره؟ پس خود روح و حالات روح را با علم حضوری می‌یابیم، اما اطلاعاتی که از بدن داریم از راه حواس و از راه علم حصولی است. معلوم به علم حضوری پس غیر از اون معلوم به علم حصولی است. راجع به بدن تا حسمون را به کار نگیریم چیزی نمی‌دانیم، اما راجع به روح و حالات روح بدون اینکه حسی را به کار بگیریم اطلاعاتی داریم. پس من میشه اون غیرت بده. این یک دلیل. این دلیل را به یک صورتی ابن سینا در اشارات بیان فرموده، اونایی که خوندن یا فلسفه خوندن کم و بیش اطلاع دارن. ما سعی کردیم بیان ساده تری از کنیم. ایشون در اونجا میگه اگر کسی فرض کنه خودش را در یک هوای کاملا آزاد و ملایم، نه سرد باشه نه گرم، وزش بادی نباشه، در یک حالی آدم باشه که نه گرسنه باشه نه خیلی سیر باشه، نه دردی داشته باشه نه شادی زیادی براش غالب باشه، کاملا حالت متعادلی باشه، بعد چشمشو ببندی، صدایی به گوشش نخوره، بدنش با چیزی تماس پیدا نکنه تا لمس کنه چیزی رو، کاملا آزاد باشه، در اونجا چشم که بسته چیزی نمیبینه. فرض کردیم صدایی هم نیست که گوش بشنوه صدایی رو. پوست بدن ما هم با چیزی تماس پیدا نمیکنه تا اینکه لمس کنه، مثل لامسه‌ای هم نیست، چیزی هم نمیخوریم تا مزهشو بچشیم، بویی هم نمیاد، یه هوای کاملا آزادی است. در اینجا ما با حس هیچی نمیابیم، اما خودمان را میابیم. پس معلوم شه اون علمی که به نفس خودمون داریم اون غیر از علمی است که از راه بدن و به کمک اندامهای بدن حاصل میشه. بدن را نمییابیم در اون حال چون حسی کار نمیکنه تا بدن خودمون را در اون حال درک کنیم، ولی خودمان را درک میکنیم، میدونیم هستیم. این برهان معروفی است که ابن سینا در اشارات برای اثبات وجود روح اقامه کرد. ما همین برهان را به شکل دیگری به خیال خودمون مثلا روشن‌تر و بدون اینکه احتیاج داشته باشه به اینکه فرض کنیم که حواس ما کاملا تعطیل بشه، چون این فرض آسونی نیست. ما تکیه رو روی این قرار دادیم که اون چه از بدن میدانیم از راه حواس است، اما اون چه از خودمان میدانیم از راه حواس نیست. اینها از راه علم حصولی است، اما اطلاعمون از وجود خودمون، از حالات روانی خودمون با علم حضوریه. پس اون خودی که اندیشنده هست، درک کننده هست، اراده کننده هست، این بدن نیست. اگر بدن بود ما اطلاعی ازش نداشتیم جز وسیله حواس. این یه برهان. برهان دیگه اینه که ما با همین علم حضوری خودمون را از اون وقتی که آگاه شدیم تا حالا به وصف وحدت میشناسیم. یعنی هر کسی میدونه خودش همون آدمیه که 20 سال 30 سال پیشتر بوده، و سیده که چقدر عمر داشته باشه و از کی به خودآگاهی رسیده باشه. تا اونجایی که یادش میاد اون آدمی که 20 سال پیشتر در فلان جا فلان کار را کرد، فلان چیز را گفت، فلان کار خوبی یا فلان کار بدی انجام داد، اگه این کار را کرده باشیم یادمون باشه، میدونیم که اون همین خودمون هستیم. همین من این کار را کردم. منم که در بچگی مثلا به پدرم همچی گفتم، یا سر کلاس به استاد همچی گفتم، یا فلان کلامی را از استاد شنیدم، خود منم که شنیدم، یادمه که شنیدم. پس نفس در طول این مدت وحدت دارید، یک موجود مشخص واحد شخصی است، و این وحدت شخصیش هم حضوراً معلوم است برای من. یعنی یادمه که خودم همون آدم هم. این وحدت را با چشم نمیبینم، باز حس دیگری درک نمی کنم. یادمه که خودم 10 سال پیشتر چه کار کردم. همون کسی که اون 10 سال پیشتر این کار را کرد همینه که امروز داره با شما حرف میزنه. این را حضوراً میابند. اما بدن اینجور وحدتی نداره. در جلسه قبلم اشاره کردیم که امروز اثبات کردن که تمام سلول های بدن در یک دورانی عوض میشه. این سلولایی که امروز در بدن من و شما هست 10 سال پیشتر یک دونش نبوده. حالا درباره سلول مغز این حرف هست، اونم عرض کردم که خود سلول عوض نمیشه، ولی اجزایش در اثر تغذیه عوض میشه. برحال حالا این بدنی که ما میبینیم، مغز خودمون رو که نمیبینیم، این بدنی که میبینیم، این بدن این سلولهاش 10 سال پیش یک دونش نبوده. پس وحدت با اون بدن قبلی حقیقتا نداره. اون شخص دیگری بود، این شخص دیگریست از نظر بدن. اما خودمان، اونی که میگم من، این همون شخص 10 سال پیشم. پس وحدت شخصی در روح با علم حضوری درک میشه، در صورتی که وحدت شخصی در بدن نه تنها درک نمیشه، بلکه با علم اثبات میشه که چنین وحدتی نیست. پس اون چه واحد است غیر از اون چیزی است که تبدل پیدا کرده. خودم را، وحدتش را با علم حضوری مییابم، اما وحدت بدن را نه مییابم و نه میدانم، بلکه میدانم که چنین وحدتی نیست. اجزایش تبدیل و تبدل پیدا کرده. این دلیل دوم بر اینکه پس اون چیزی که واحد شخصی است و این وحدت شخصیش با علم حضوری درک میشه غیر از این بدنی. دلیل سوم، ما این منی را که درک میکنیم با علم حضوری خودمون، این من یه جور موجودی است که قابل تجزیه نیست. این من از اون معنایی است که نیم من نداره. اونی که من میگم دارم درک میکنم، این یه جوری است که نمیشه بگن نصفش کنم، حالا نصفش این طرف باشه نصفش اون طرف باشه. ما چون بدن خودمون را من میدونیم، اگه بگن آقا میشه من را شما دو نیمش کنید، نصفش طرف راست باشه نصفش طرف چپ، میگیم بله، به خیالمون بدن را میگه. اگه خوب دقت کنیم، اونی که میگه من تصمیم میگیرم، اون تصمیم گیرنده این نصف بر میداره، میشه تجزیهش کنند، بگیم نصفش بالاتره نصفش پایینتره، نصفش سمت راسته نصفش سمت چپه. این من یک موجودی است که اگه دقت بکنم در این یافته حضوری خودم، اینم قابل تجزیه نیست، اما بدن قابل تجزیه. پس اون روحی که ما میابیم و ازش تعبیر میکنیم به انا، من، اون غیر از بدن. بدن رو میشه نصفش کنن، دو شقش کنن، اندامهاش، این دست، این پا، ولی این روحی که میگه من، اون اینجوری نیست، یه جوریست که قابل تجزیه نیست. البته این دقت در این که من قابل تجزیه نیست، یه مقداری احتیاج داره به خودآگاهی بیشتر، یعنی معرفت النفس. ماها چون عادت کردیم به این که خودمون رو همین بدن تلقی کنیم، باید برای این که خود این روح را بدون بدن بیابیمش، باید خود تمرین کرد، توجه به باطن خودمون بیشتر پیدا کنیم، تمرین کنیم تا بتونیم بدن داشته باشه، خود اون را یک معرفت آگاهانه ای بهش پیدا کنیم. هر کس معرفت نفسش قوی تر باشه، این جهاد براش روشن تره. دلیل 4، این حالات نفسانی که ما داریم، اینها خواص مادیات را ندارند. برای اینکه این مقدار روشن باشه، ناچارم اشاره بکنم اینکه اصلی ترین خواص ماده این است که در 3 جهت قابل تقسیم، طول و عرض نداره. همینطور که عرض کردم، شما ارادتون را وقتی مورد توجه قرار بدید، نمیتونید بگید اراده من یه چیزیست که 1 متر طولشه یا 1 سانتی متر طولشه، اصلا از مقوله طول نیست. نمیتونید بگید اراده من چه رنگ است، از مقوله رنگ نیست. نمیتونید بگید این اراده من سبک یا سنگین، خواص اجسام را که سبک سنگینی هست نداره. اون چه از خواص اجسام هست که البته عمدش همون طول و عرض و عمق هست، در حالات روانی این چیزا نیست. بنابراین این حالات روانی اموری مادی نیستند. پس چیزی که این حالات را دارد و این حالات در او حلول کرده، اون هم مادی نخواهد بود. این دلیل 4 از راه تجرد حالات نفسانی. اول با این مقدمه اثبات میکنیم که حالات نفسانی مادی نیستن، چون خواص ماده را ندارن، طول و عرض و عمق ندارن، وزن ندارن، جهت ندارن. نمیتونم بگم اراده‌ای که من گرفتم در طرف راست من قرار دارد یا در طرف چپ من قرار گرفته، میشه؟ جهت نداره، نمیتونم بگم در کدوم طرف هست اراده، طرف نداره. این اراده بزرگتر از اون اراده، اون 1 متر از این نیم متره. حرف چرندیه، اراده طول عرض نداره. چون این حالات نفسانی از قبیل اراده، از لحظ، از قبیل محبت، از قبیل ترس، حالات روانی خواص ماده را ندارد، پس مادی نیست. وقتی مادی نشد نمیتواند از اعراض بدن باشد که بدن مادی است. خواص بدن اون چیزایی است که به تبع بدن قابل تقسیمه، مثل طول. طول خاصیت بدنه، طول قابل تقسیمه، جهت داره. سر آدم در بالاست، پای آدم در پایینه. حرارتی که در سر هست غیر از حرارتی که در پا هست. این حرارت در بالاست، اون حرارت در پایینه. اینا خواص ماده است، تابع بدنه. اما اراده اینجوری نیست. نمیتونم بگم اراده در طرف راسته یا طرف چپ، کوتاه هست یا بلند، گرم هست یا سرد. هیچ کدوم از این اوصاف رو برنگیرید. پس این حالات نفسانی امور مادی نیستن، پس صفت برای شیء مادی نمیتونن باشن. اون چیزی هم که این حالات را دارد اون هم مادی نخواهد بود. این ادله چهارگانه عقلی برای اثبات این که در وجود ما غیر از این بدن روحی هست که از سنخ بدن و از سنخ مادیات نیست و این خواص نداره. صلی الله علی محمد.